سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سعید اسکری تهرانی هستم از سایت جادوی باور با دوره بسیار بسیار فوق‌العاده زیبای ناپلئون هیل در خدمت شما هستیم. ناپلئون هیلی که بسیار بسیار توی دوره‌های قبلی ازش تعریف شده، توی قسمت‌های قبلی هم ازش حسابی تعریف شده و در واقع همه ما اون رو به خوبی می‌شناسیم. خب توی جلسه گذشته و توی قسمت قبلی ما درباره چیزهای مختلفی صحبت کردیم، درباره ساختار الکترون، درباره اینکه باید مفاهیم پایه گفته بشه و چیزهایی از این قبیل، و دست آخر به این رسیدیم که فکر کنیم که اگر افکار ما، اگر ذهن ما فرستنده و گیرنده امواج باشن چه اتفاقاتی امکان داره بیفته. قبل از شروع هر چیزی یک مثالی زده ناپلئون هیل درباره همین قضیه، گفته که فرض کنید زمانهایی رو که به یک سخنرانی یا یک جلسه که توش یه فردی داره سخنرانی میکنه رفتید و اون فرد وقتی که یک سری چیزهای هیجان انگیز، یک سری چیزهای با انرژی بالا به شما میگه، ناخودآگاه یه احساسی سرتاسر وجودتون رو فرا میگیره. احساساتی از این قبیل، احساساتی که بعضی اوقات ما با یک نفر همدردی میکنیم و اون احساس همدردی به یک شکل موجی تو بدن ما، انگار یک لرزشی، یه انرژی کل بدن ما رو فرا میگیره، یا لحظاتی که بسیار بسیار فوق‌العاده و زیبا هستن. اینها رو ناپلئون هیل نمونه ای از همین دریافت و ارسال انرژی در واقع میدونه. و جالب اینجاست که اینها با کلام منتقل میشن، در واقع چیزهاییه که کلام هم همراهشون هستش. ناپلئون هیل بیشتر روی این تمرکز داره که به ما بگی که اگر اصلا کلام هم در میان نباشه و افکاری که از ذهن یک نفر به ذهن یک نفر دیگه القا میشه و در واقع فرکانس هایی که از این ذهن به ذهن دیگه میره، به چه شکل و چه تأثیراتی روی اون فرد میگذاره. درباره حرف صحبت نمیکنه، درباره فرکانس و ارتعاشی که از یک مغز به مغز دیگه میره. در واقع شما ارسال پیام توسط تلگراف یا تلفن رو در نظر بگیرید. ناپلئون هیل میگه که این تشبیه مثل این میمونه که یک نفر بخواد پیام رو مخابره کنه به صورت وایرلس و یا با صورت تلفن و یا تلگراف پیام رو بفرسته. در واقع تلگراف و تلفن همون زبون و چشم و گوش ما هستن که با این مسائل ما میرسونیم، ولی ناپلئون هیل میگه که یک راه وایرلس یعنی مغز هم وجود داره. در واقع اگر از دیدگاه ناپلئون هیل بخوایم نگاه بکنیم، اون افکار رو همون اغتشاشات الکترونی میدونه، اغتشاشات الکترونی که به سیناپس ها و جریان های مغزی و جریان های فکری ما مرتبط میشه، چیزهایی که بارها و بارها تو دوره های مختلف هم ما بهش اشاره کردیم. توی دوره جو دیسپنوزا به صورت کامل ما به صورت تصویری در واقع توضیح دادیم این مسائل رو. حالا ناپلئون هیل داره سعی میکنه به ما بگه که این مسائلی هستند که باید درک بشن. در واقع ذهن ما، افکار ما، افکاری که هر روز انجام میدیم، اغتشاشات الکترونی هستند. و ناپلئون هیل در واقع توی این کتاب و این دوره سعی داره به ما بگه که این ارتعاشات، این افکار ما از جنس همین ارتعاشات هستن و این ارتعاشات هستن که از ذهن ما به بیرون میرن و توسط ذهن ما دریافت میشن، و نه فقط ذهن ما. نکته ای که اینجا بهش میرسیم اینه که او میگه که نه فقط ارتعاشات ذهنی، بلکه روی اجسام مختلف هم تاثیرگذار هستش. واقعا زیباست این مطلب که روی اجسام هم این ارتعاشات تاثیرگذار هستن. حالا ناپلئون هیل میگه که بیایید در نظر بگیریم که افکار ما باتری هستن. درست مثل باتری که جریان رو به راه میندازه، این جریان متوقف نخواهد شد. این جریان فکری تبدیل به یک موج میشه که این موج در سرتاسر دنیا به ارتعاش در میاد، به حرکت در میاد. درست مثل امواج وایرلس دیگه‌ای که خیلی ها قبلا قبول نداشتن حتی هست و خیلی ها فکر میکردن اصلا یه هم چیزی وجود نداره، ولی بعدن کشف شد و متوجه شدیم که این امواج داخل هوا هستند و این امواج فکری ما هم وجود دارند. شاید اصلا خیلی بیشتر از موجهای رادیویی هم وجود داشته باشند. در واقع باید مغز رو یک ایستگاه فرستنده و دریافت کننده امواج دونست. این چیزیه که ناپلئون هیل توی این قسمت میخواد بهش اشاره بکنه. در ادامه این رو داریم که ذهن‌های ما اگر که یک همچین چیزی رو قبول داشته باشیم توانایی ارسال و دریافت اطلاعات به این شکل رو دارن و تصور کنید یک لحظه تصور کنید چه حجمی از اطلاعات با چه مقداری از کیفیت رو میتونیم به یک مغز دیگه انتقال بدیم اگر بدونیم که چطور میشه کنترلش کرد اگر تسلط و احاطه بر روی این موج‌ها داشته باشیم. بخش بعدی درباره ماندگاری موج‌ها صحبت می‌کنه. ماندگاری موج‌ها چیز بسیار بسیار جالبیه که من اسم ابدی روی اون گذاشتم به خاطر اینکه اعتقاد دارم که هر فکری از یک ذهن بیرون میاد با یک قدرت و میزان فرکانس خاص. وقتی که این فکر بیرون میاد با یک قدرت خاص و در یک جهت خاص مخابره میشه. البته یک جهت خاص منظور این نیستش که جهت یا مسیر خاصی رو طی بکنه، نه، برای یک فرد خاص، برای یک موضوع خاص فرستاده میشه و در راه خودش شاید به مغز خیلی های دیگه فرو بره. شما بارها و بارها حتما احساس کردید که وقتی که یک جا نشستید و به یک مطلبی نگاه میکنید ناگهان یه ایدهی تمام وجود شما رو فرا میگیره، یه افکار عجیبی گهگداری وارد مغز شما میشه. ناپلئون هیل به اینها اشاره میکنه به عنوان یکی از چیزهایی که میگه افکار توی این جهان معلق و شناورن و هیچ وقت از بین نمیرن. هیچگاه افکار ما از بین نمیرن. یک فکری که از شما ساطع میشه به عنوان مثال یک فکر مثبت هیچ وقت از دنیا پاک نمیشه. ناپلئون هیل معتقده که این فکر بارها و بارها توسط مغزهایی که پتانسیل دریافت اون فکر رو دارن، یعنی یک فکر به اندازه کافی بزرگه با پتانسیل بسیار زیاد و با قدرت بسیار زیادی از مغز یک فرد دیگه نشأت گرفته، ساطع شده. فقط مغزی میتونه اون رو دوباره دریافت بکنه که به اندازه همون مغز اول قابلیت و پتانسیل دریافت اون رو داشته باشه و وقتی که دریافتش میکنه با مغز خودش با افکار خودش ترکیب میکنه و ایجاد یک فکر جدید رو میکنه. مثال کربن و هیدروژن و نیتروژن و اکسیژن که براتون زدم یادتونه که گفتم با هم ترکیب که بشن یک ماده جدید رو میسازن. ناپلئون هیل اینجا معتقده که افکار ما هیچ وقت از بین نمیرن و این افکار با یک قدرت خاص در جهان باقی میمونن تا یک فکر دیگه اونها رو جذب بکنه و باز هم از بین نمیرن، صرفا یک فکر دیگه اونها رو جذب میکنه، با افکار خودش ترکیب میکنه و یک فکر جدید رو به وجود میاره و این زیبایی تفکر و زیبایی جهان ناپلئون هیل رو به ما نشون میده. او معتقده که امروزه خیلی از بچه هایی که به دنیا میان بسیار راحت تر دریافت میکنن مسائل مختلف رو نسبت به بچه هایی که قبلن و گذشته ها به دنیا آمدن به خاطر اینکه افکاری که در جهان ما متولد شده از ابتدا تا الان توی جهان ما هست، توی دنیای ما هست و هرچقدر بیشتر جلو میریم این افکار بیشتر و بیشتر در دنیای ما بست پیدا میکنه. به خاطر همینه که بچه های ما امروزه بهتر یاد میگیرن و حتی خود ما بهتر یاد میگیریم و اگه اینو درست بدونیم در انتهای این بخش میبینیم که نوشته شده که جهان ما مثل یک کتابخانه افکار میمونه، یعنی هر چقدر جلوتر پیش بریم این کتابخانه افکار بزرگ و بزرگتر میشه و کتابهای بیشتری رو در بر میگیره و این کتابخونه یک کتابخونه بسیار عظیم برای کسایی که میخوان داخلش کتابهای زیبا و قشنگ بخونن. خب توی بخش بعدی میخواییم با هم بررسی بکنیم که توی زندگی عادی چجوری میشه یک مدرکی برای اینکه این حرف درسته پیدا کرد. یکی از مدارکی که ارائه میشه اینه که احساس میکنیم بعضی اوقات با هم دیگه یک جمله رو میگیم، با هم دیگه یک کلمه رو اطلاق میکنیم. شاید بارها براتون پیش اومده که شما یه جای دیگه بودید به یک مسئله‌ای فکر می‌کردید، یک فرد دیگه هم که دوست شما باشه یک جای دیگه بوده و به یه مسئله‌ای که شما داشتید فکر می‌کردید اون هم همون فکر رو می‌کرده. وقتی به هم می‌رسید به صورت ناخودآگاه هر دوتون همون حرف رو می‌زنید و اینها نمونه‌های بارزی از چیزهاییه که ناپلئون هیل قصد داره به ما بگه. در قسمت بعدی گفته میشه که فرض کنید یک سخنران انگیزشی برای شما داره صحبت میکنه. شما بارها و بارها احساس کردید که میدونید کلمه بعدی چیه، درست یک هزارم ثانیه قبلش و حاضرید که قسم بخورید که میدونستید که الان قراره این کلمه رو بگه و حتی بعضن اون رو باهاش فریاد میزنید و بعضی اوقات هم پیش میاد که احساس میکنید که اون کلماتی که داره از دهنش بیرون میاد مدت‌ها قبل به شما گفته شده، یا احساس میکنید این کلمات رو میدونستید، یا میدونستید که این فرد قراره یک همچین چیزی رو بیان بکنه. بارها و بارها تو زندگی روزمره پیش اومده که وقتی یک نفر دیگه داره صحبت میکنه، شما هم احساس میکنید که اون حرف رو میدونید، میدونید که قراره این حرف زده بشه. بارها و بارها توی مسابقات مختلف شما حدس میزنید که الان این اتفاق میفته و درست در همون لحظه اون اتفاق میفته. حالا تصور بکنید برای یک لحظه چشماتون رو ببندید و تصور بکنید. آره، این یکی از قسمت‌های دوره است. اگر که میتونید، تواناییشو دارید، جایی هستید که میتونید چشماتون رو ببندید، یک لحظه چشماتون رو ببندید و فرض بکنید که اگر ما به این امواج مسلط باشیم، اگر به این امواج مسلط باشیم و دو فاکتور رو بتونیم برای اونها پیاده سازی بکنیم. یک، نظم. یک هارمونی، دادن یک هارمونی به این امواجی که تولید میشن یا البته دریافت میشن. و دوم با هدف خاص. یعنی شما وقتی که یک فکر رو، یک موج رو از فکرتون خارج میکنید، با هدف خاص و با نظم و هارمونی خاصی به بیرون مرتعش بکنید. فقط یک لحظه بهش فکر کنید که چه اتفاقاتی رو میتونیم بسازیم. خیلی خوب، بعد از این تجربه فوق‌العاده‌ای که با هم دیگه داشتیم، این تمرین قشنگی که با هم دیگه انجام دادیم، میریم سراغ درس سوممون. درس سوم میخواد راجع به گردآوری و جمع‌آوری و نظم‌دهی به اطلاعاتی که در مغز جمع میشه و انسان اونها رو متوجه میشه صحبت بکنه. در واقع ناپلئون هیل قسمت سوم رو با این قضیه شروع میکنه که تمام اطلاعاتی که انسان نیاز داره در بطن طبیعت وجود داره. در واقع اسکلت ها، استخون های به جا مانده از جانوران مختلف، این رو میخواد به ما اثبات بکنه، با قدرت هم اثبات بکنه که یک زمانی جانوران روی کره زمین وجود داشتن، انسان ها روی کره زمین وجود داشتن. در واقع بحثی که میخوام بکنم اینه که تمامی شواهدی که روی کره زمین هستش به یک زبان جهانی، به یک زبان جهانی برای شما ترجمه و تفسیر شده و ذهن شما حتی اگر خودتون نخواهید و متوجه نشید اونها رو دریافتشون میکنه. به یک زبان جهانی، مفهوم زبان جهانی بسیار بسیار مؤثر و کارآمده برای این مطلب. شما وقتی که به طبیعت نگاه میکنید، مادر طبیعت به شما چیزهایی رو ارائه میده که شما مقصود زندگی رو دریابید. این زبان نه هیروگلیف و نه زبانهای سانسکریت و زبانهای قدیمی، بلکه یک زبان جهانیه. زبانی که هر کس با استفاده از بدن خودش و نه الزاماً گوش خودش اون رو متوجه میشه. حالا یک لحظه به این نکته توجه کنید. به این نکته توجه بکنید که در کسری از ثانیه امواج صوتی از طریق آنتن ها مخابره میشن و از اون آنتن ها هم به دستگاه های گیرنده ما فرستاده میشه و دستگاه های گیرنده اونها رو برای ما پخش میکنه در کسری از ثانیه. وقتی این اتفاق میتونه در کسری از ثانیه بیفته، چرا؟ فکرهای ما، امواجی که توسط افکار ما مرتعش میشه، به ارتعاش در میاد، فرستاده میشه، در کسری از ثانیه به فکرهای دیگه منتقل نشه. در واقع میخوام بهتون بگم فکرهای ما دوستان با هم دیگه در ارتباطه. در ادامه دوره گفته میشه که ناپلئون هیل زمانی زندگی میکرده که آمریکا توی یک بحران اقتصادی بوده و علم هم به شدت رو به گسترش بوده و البته دوره‌ای بوده که دوره افراد با شک بسیار زندگی میکردن. در واقع فرقه‌ای که شکاک بودن، فرقه شکاکان رو ما داشتیم تو اون دوره از آمریکا. و خب زمانی که ناپلئون هیل زندگی میکرد، هیچ وقت این تئوری فکر به فکر، اتصال فکر به فکرش، هیچگاه مورد پذیرش واقع نشد و روش حتی تحقیق هم نشد. اما با اطلاعات امروزی، با دیتاهای امروزی، با چیزهای جدیدی که امروز اومده مثل هوش مصنوعی و واشکافی دی ان ای و ژن ها و چیزهایی از این قبیل، شاید بسیار بسیار محتمل و حتی بسیار بسیار نزدیک باشه. کم کم داریم به مفهوم مسترمایند و یا ذهن برتر نزدیک میشیم. داریم پا پایه‌های ایجاد یک تعریف برای ذهن برتر رو به شماها میدیم. خب توی قسمت بعدی میخوایم درباره مفهومی به اسم شیمی ذهن صحبت بکنیم. این بخش درباره شیمی ذهن هستش و میخواد بگه که شیمی ذهن افراد مختلف با همدیگه متفاوته. یک فرد یک ساختار ذهنی خاص و فرد دیگه ساختار ذهنی دیگه داره، اما بارها و بارها احساس کردیم از یک جمع کاملا غریبه ما یک سری از افراد رو یک حس بهتری نسبت بهشون داریم و غالبا اون افراد از نظر ذهنی بسیار بسیار به ما نزدیکن. اینطور نیست؟ در واقع این افکار با همدیگه ترکیب میشن. ترکیب این افکار و انرژی ها باعث یک واکنش شیمیایی میشه که این دو فرد رو به همدیگه نزدیک و یا حتی از همدیگه دور میکنه. دو فردی که تفکرات و انرژی های فکری متفاوتی با همدیگه دارن و برهم کنش این انرژی ها باعث تنفر و یا دوری اونها از همدیگه میشه، حتی بدون کلمه ای صحبت کردن. اینها نشونه هایی که ناپلئون هیل برای اثبات ادعا و تئوری خودش مطرح میکنه و در انتهای این قسمت جمله بسیار بسیار زیبا رو آورده. فوق العاده این جمله زیباست که میگه اگر میخوای افسانه ها رو باور کنی و اونها رو بشناسی، افسانه ها رو به وجود بیار، خودت تبدیل به یک افسانه شو. بخش جدید با این موضوع شروع میشه که وقتی یک فکر استارت میخوره، کلید میخوره، شروع میشه، مجموعی از افکار رو به دنبال خودش به همراه میاره. ما تحقیقات و گزارش‌های بسیار زیادی درباره آزمایش‌های گوناگونی که خودمون یا دیگران انجام دادیم رو به ثبت رسوندیم که وقتی افکار مختلف، افراد مختلف با افکار مختلف پیش از روبرو شدن با همدیگه یک سری تفکرات داشتند، یک جو خاصی در هنگام ملاقات اونها با هم به وجود میمد. به عنوان مثال اگر تفکراتی رو ما به یک نفر میقبولوندیم که فرد مقابلش به یک صورت خاص هست، احساس میکردیم وقتی در ملاقات اول اونها حضور داریم جو به صورت متشنجه. این چیزی نیست که با زبون یا حرف بشه بیانش کرد، صرفاً بدون گفتن کلمه‌ای، بدون گفتن حرفی احساس میکردیم که هنوز هیچ چیزی شروع نشده، جو متشنج و یا جو دوستان است. در واقع اگر بخوایم توی یک کلام این رو خلاصه بکنیم، ناپلئون هیل از ما میخواد تا باور داشته باشیم هر اتفاقی وابسته به این که با این دلیل که هر چیزی بر اساس کنش و واکنش هستش، پس هر چیزی توی این دنیا، هر اتفاقی، هر مسئله‌ای و هر حرفی بر هم کنش افکار ماست. اینجاست که مفهومی به اسم ذهن برتر یا مستر مایند ناپلئون هیل شکل میگیره. تئوری که حتما هر چقدر در طول دوره پیش بریم بیشتر باهاش آشنا میشید، بیشتر معنی و مفهومش رو درک میکنید. اما بذارید یک تعریف دیگر رو قبل از اینکه این قسمت به پایان برسه ارائه بدیم. تعریفی که در انتهای این قسمت نوشته شده اینه که تمامی این دنیا و اتفاقاتی که میفته حاصل افکار کوچک و بزرگ در اقصا نقاط دنیا توسط افراد این دنیاست. یک فکر کوچیک با خودت، یک فکر کوچیک با خودش، یک فکر کوچیک در اون سر دنیا، یک فکر کوچیک در دو تا خونه اونورتر، همه اینها دست به دست هم میدن و مجموعه ای از افکار و برهمکنش ها رو به وجود میارن که جهان امروز ما و تطابق‌های اون، هماهنگی‌های اون و اتفاقات روزمره ما رو به وجود میارن. این جوریه که همزمان هم تقدیر وجود داره و هم اراده. تقدیر و اراده در گروه هم دیگه است. اراده شما، فکر شما و تقدیر شما بر همکنش افکار شما با افکار دیگران. جهان ناپلئون هیل به قدری زیبا و فوق‌العاده است که مثل یک دریای بیکران میمونه که تو شناور میشیم. حتی اگر این نظریه ها غلط هم باشه، حتی اگر که هیچ وقت اثبات شدنی هم نباشه، اما به قدری زیباست، به قدری فوق‌العاده است که آدم واقعا دوست داره تو شنا بکنه و همیشه غرق این افکار باشه. فوق‌العاده است که بتونیم به این نظریه ها فکر کنیم. ازتون خواسته شده که انتهای این قسمت به این مسائل به خوبی فکر کنید، به مثال‌هایی که که میتونید راجع به این قضیه بزنید و اون رو بهش مرتبط بکنید فکر بکنید و حتی اگه خواستید تا اونجایی که میتونید به این مسائل شک بکنید. شک بکنید و تحقیقات امروزی رو درباره این مسائل برید و بخونید و ببینید که چی هستش و با ما هم حتما در میون بذارید. مرسی که انقدر فوق‌العاده و خوب و شایسته هستید. با انرژی مثبت همیشه شاداب و خندون. یا علی مدد.